چې الوتکه د سینجانګ ایالت زلزله ځپل سیمې ته استولې ده. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله دلتا پای ته رسو. امید مرزبان په استودیو کې د درې مجله وړاندې کوي.
سلام فریبا جان، سلام بشنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را تا این حاله تا این تا به حال به خوشی سپری کرده باشند. ساعت 6:30 با وقت افغانستان شد. در جریان این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان به دنبال قراردادی هایی است که مالیه نپرداختن و در روزوالی دشت ارچی ولایت کندوز درگیری هنوز هم جریان دارد. گزارش های دیگر تا لحظات بعد. ما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان با اظهار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرد. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله خبر دادند و در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن 21 نفر کشته و ده های دیگر زخمی شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید با اظهار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت یک کارمند کنسولگری پاکستان در قندار از سوی مقامات افغان بازداشت شده، اما سپس به سفارت این کشور در کابل منتقل گردیده است. وزارت خارجه این کشور همچنان نگرانیش را در مورد درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگورده پکتیکا در این اعلامیه ابراز کرده. این در حال است که رسانه های پاکستانی از مسدود بودن سرحد میان پاکستان و افغانستان در منطقه انگورده خبر میدند. این رسانه ها به نقل از مقامات کشورشان خبر داده میگویند پس از درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگورده پکتیکا، سرحد بین دو کشور برای دومین روز مسدود است. به اساس گزارش ها شنبه شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگورده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی میخواستند در خاک افغانستان تاسیسات ایمار کنند. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این رویداد دیروز سفیر پاکستان مقیم کابل را اعزار کرد. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله در زون شمال شرق خبر میدند. عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا روز پنج شنبه پس از حمله بالای پایگاه پلیس محلی برکه کشته شده است.
قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا یکی از افراد تحت تعقیب نیروهای بین المللی و از فرماندهان اصلی جندالله در ولایت بغلان و حوزه شمال شرق کشته شد.
از سوی دیگر طالبان بدون این که در این مورد تبصره کرده باشند ادعا دارند که آنها با حمله بر نیروهای دولتی در ولسوالی برکه 3 پلیس را کشته و 4 تن دیگرشان را زخمی کردند، اما مسئولین دولتی این ادعای طالبان را رد می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید تعداد تلفات حادثه واژگون شدن یک ریل پاکستانی در یک کانال به 17 نفر رسیده است. در این ریل که به شمول پرسنل نظامی و خانواده هایشان 200 نفر سوار بودند، دیروز در وقت گذشتن از یک پل به کانال افتاد. این حادثه در شهر شرقی وزیرآباد در ایالت پنجاب رخ داد. خواجه سعد رفیق وزیر خط ریل پاکستان در صحبت با رسانه ها از محل رویداد گفت
بظاهر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملا
او میگوید در ظاهر به نظر میرسد که دست های در عقب این حادثه شاملند، زیرا ریل هیچ گوینتا روش گون شده نمیتواند بغیر از این که هدف انفجار قرار بگیرد و یا قصدن خطا هنان تخریب شود. سخنگوی اردوی پاکستان آسم بجوا در تویترش نوشته که جسد 17 نفر به دست آمده و تلاش برای پیدا کردن دیگران ادامه دارد. منابع نظامی یمن میگویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهر عدن 21 نفر کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. و گفته منابع این عملیات مواضع شورشیان اوسی را هدف قرار دادند. عملیات هوایی بر مواضع شورشیان اوسی در عدن پس از آن انجام شد که در درگیری میان نیروهای وفادار بر رئیس جمهور یمن و شورشیا 7 سرباز کشته شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال جاری عملیات هوایی را بر شورشیان اوسی در یمن آغاز کرد. یک گروه ناظر میگوید اردوی سوریه به منظور دفع عملیات شورشیان برای تصرف کامل شهر شمالی این کشور عملیات شدید هوایی را بر مواضع شورشیان در شهر حلب راه اندازی کرد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان اوایل امروز نیز در شهر حلب ادامه یافت. شورشیان در اوایل هفته جاری عملیات راکتی را بر مناطق تحت کنترل دولت در حلب آغاز کردند که باعث درگیری شدید میان دو طرف شد. و خبر اخیر این که فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس را رد کرده و گفته که آسانج با هیچ نوع خطر فوری روبرو نیست. دفتر رئیس جمهور فرانسه اولاند با نشر یک اعلامیه امروز گفت فرانسه به دلیل اینکه جولیان آسانج در فهرست افراد تحت تعقیب اروپا قرار دارد نمیتواند درخواست پناهندگی او را بپذیرد. آسانج تا یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور فرانسه که در یکی از روزنامه‌های فرانسوی چاپ شد خود را یک خبرنگار که از سوی ایالات متحده ای امریکا تهدید به مرگ شده معرفی کرده و خواهان پناهندگی شده است. جولیان آسانج از 3 سال به این سو در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد. پایان سرویس خبری.
شنونده رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت افغانستان به دنبال قراردادی هایی است که مالیه نپرداختند. نگرانی اعضای شورای ولایتی میدان وردک از افزایش ناآرامی ها.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک هستیم.
ولسوالی دشت ارچی کندوز امروز هم محل درگیری های شدید است و مذاکرات هسته ای ایران امروز هم ادامه یافت. خبرنگار ما از محل برگزاری این مذاکرات گزارش خواهد داد. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان مسلح از روز گذشته به این سو درگیری را در ولسوالی جلریز این ولایت آغاز کردند و تا کنون 11 پسته نیروهای امنیتی را تصرف کردند. برخی از نماینده های این شورا امروز در یک کنفرانس خبری گفتند که در این درگیری تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد شده، اما حکومت مرکزی تا حالا در این مورد اقدام نکرده. پاسخ مقامات دولتی در کابل به این ادعا چی است؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
اعضای شورای ولایتی میدان وردک هشدار می‌دهند که اگر حکومت از جنگ جاری در ولسوالی جلریز این ولایت جلوگیری نکند، مرکز این ولایت بسیار زود به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اعضای این شورا روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند در درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک 30 سرباز افغان کشته و ده‌ها تن دیگرشان لادرک گردیدند. آنها با نشر یک اعلامیه از حکومت خواستند تا جلوی ناامنی‌ها را در میدان وردک بگیرد.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک و به عنوان نمایندگان مردم این ولایت و مقامهای مرکزی هشدار می‌دهیم که اگر به صورت فوری برای مهار این حملات اقدام نکنند، در آینده چالش‌های بزرگ امنیتی در حاشیه پایتخت به وجود خواهد آمد.
از سوی هم مسعود چینزای وردک معاون شورای ولایتی میدان وردک می‌گوید که تاکنون 11 پست امنیتی پلیس به دست طالبان افتاده است. آقای وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی جلریز 11 پوسته سقوط کرده. اگر چون این حالت جریان داشته باشد، ولسوالی را خوب بگذار شاید مرکز میدان شهر هم سقوط نماید. با آنکه در آنجا نیروهای امنیتی زیاد هستند، اما فعال نیستند. یک رهبری قوی به سطح پلیس وجود ندارد. این نکته ضعف ما است.
پیش از این طالبان مسلح در ولایات قندوز، بدخشان، هلمند و برخی ولایات دیگر نیز حملات تهاجمی را انجام داده بودند. در همین حال مقامات وزارت دفاع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نیروهای آنها به منطقه رسیده و بسیار زود پوسته های از دست رفته دوباره تحت کنترل نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، در این مورد میگوید
تهدیدات وجود دارد. دیروز متاسفانه در ساحات جلیز جنگ بود و یک تعداد از پوسته های پلیس محلی تکتیکی مجای خود را تخلیه کردند تا بالاخره به اثر وقت اردوی ملی را در اوجا ما احسان کردیم. قطعات ما رفتند در اوجا. فعلا تصمیم داریم که تعداد پوسته هایی که در اوجا سقوط کردن موقتا دیروز که اونا را دوباره احیا بکنیم و پلیس را جابجا کنیم.
طالبان مسلح همچنان ادعا کردند که در درگیری ولسوالی جرلیز ولایت میدان وردک تعداد نیروهای پلیس نیز کشته شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان بدین باورند که ضعف در ادارات امنیتی سبب شده تا نیروهای افغان از حالات دفاعی بیرون شده و مخالفین مسلح برخی مناطق را تصرف نمایند. آنها میگویند هرگاه به این نیروها توجه جدی نشود، ممکن میزان تلفات آنها افزایش یابد و مناطق زیاد با خطر سقوط مواجه گردد.
نگرانی اعضای شورای ولایتی میدان وردک از پیشروی شورشیان. قندوز نیز وضعیت چندان متفاوت ندارد. ولسوالی دشت ارچی قندوز همین حالا در تصرف شورشیان است، ولی نیروهای دولتی عملیات را آغاز کردند تا شورشیان را از این ولسوالی بیرون برانند. این عملیات امروز هم جریان داشت. ساعت پیش از اجمل آریان، خبرنگار ما در قندوز، پرسیدم که وضعیت در دشت ارچی چگونه است.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت قندوز، از حوالی شب ساعت دو بجه شب گذشته نیروهای دولتی از استقامت ولسوالی خوجغار ولایت تخار بالای ولسوالی دشترچی عملیات گسترده خود را آغاز کردند که تا دوباره ولسوالی را تصرف کنند. مسئولان محلی قندوز میگن تا فعلا نیروهای دولتی افغان پیشروی داشتند، چندین قریه را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند و ادعا دارند که به مخالفان مسلح دولت تلفات نیز وارد کردند.
ولسوالی چهاردره را هم طالبات تصرف کرده بودند یا شورشیان در کل. وضعیت در چهاردره چگونه است؟
وضعیت در چهاردره نسبت به یک هفته پیش خوبتر است، اما درگیری در نقاط مختلف ولسوالی چهاردره هستند. فعلا مرکز ولسوالی و برخی از ساحات اطراف ولسوالی تحت تسلط مخالفان مسلح دولت تحت نیروهای دولتی قرار داره و اطراف ولسوالی که فعلا هم مخالفان مسلح حضور دارن و مردم محل در درگیری خیلی آسیب دیدن، یعنی کشت و زراعتشان از بین رفته، همچنان خانه‌هایشان هم در بین درگیری‌ها تخریب شده.
و وضعیت در خود شهر قندوز، مرکز ولایت قندوز چگونه هست؟ آیا مردم احساس آرامش و امنیت میکنن؟
مرزبان صد نسبت به چند ماه پیش مردم یک ذره بسیار نسبت به آینده خود، خصوصا باشندگان ولایت قندوز، نگران هستن نسبت به آیندهشان. فعلا احساس آرامش رو نمیکنن. و قسمی که در گذشته ولایت قندوز یک شهر بسیار پرازدحام و گیربار می بود، فعلا اون قسم نیست، گرچه به عید رمضان هم روزای انگشت شمار مانده، ولی با اون قسم سابقی تو گیروبار و جمع جوش مردم نیست. مردم اکثرا نگران هستند. کسایی که سرمایه بیشتر داشتن از ولایت قندوز بیرون شدن.
اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از قندوز، گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج بشنوید. حکومت افغانستان به دنبال آن در قراردادی‌هایی است که برای عملی کردن پروژه‌هایشان از وزارت دفاع آمریکا پول گرفتند، ولی به دولت افغانستان مالیه نپرداختند. اما واشنگتن میگوید شماری از این قراردادی‌ها به خاطر یک تفاهم‌نامه نظامی که قبلا وجود داشت از پرداخت مالیه معاف هستند. همین موضوع میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا بحث برانگیز شده است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
رایتیون، دایانکور انترنشنال و سپریم گروپ عمدترین شرکت های اند که هدف این پیگرد قرار گرفتند. گفته می شود که برخی شرکت های قراردادی از بابت مالیات صدها میلیون دلار به حکومت افغانستان مدیون می باشند. این شرکت ها خدمات بسیار مهم به ناتو، مأموریت های دیپلماتیک و بخش کمک ها تقدیم می کنند. گل مقصود ثابت، معین وزارت مالیه افغانستان گفته است که اگر این شرکت ها وضعیت مالیات خود را تصفیه نکنند، ما برای آنها جواز کار صادر نمی کنیم. او می افزاید که ما نمی خواهیم که حرکت تجهیزات اردوی امریکا را متاثر سازیم، چون آنها در حالت جنگ هستند، ولی اگر ناچار شویم به پلیس بین المللی مراجعه خواهیم کرد. آقای ثابت مشخص نساخته که چرا افغانستان باید به پلیس بین المللی مراجعه کند، ولی گفته است که ضمن اقدامات جدی که این کشور در نظر دارد، از ورود مدیران این شرکت ها به افغانستان جلوگیری خواهد شد. سپریم گروپ یکی از این شرکت هایی است که پس از انجام قراردادهای کنونی خود در پایان سال جاری، بدون اینکه کدام ملت را مشخص سازد، می خواهد فعالیت های خود در افغانستان را خاتمه بخشد. بعد از اینکه اکثریت قوای ائتلاف به رهبری ناتو افغانستان را ترک گفتند، حجم بازار این کشور برای شرکت‌های خارجی در چند سال اخیر به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. اکنون تنها 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی ماندند که مأموریت آنها آموزش به نیروهای افغان میباشد و در عملیات محدود اشتراک میکنند، ولی تدارکات این مأموریت هم یک کاروبار قابل ملاحظه میباشد و اگر نزاع مالیات حل شود، شرکت‌های دیگر میخواهند که در افغانستان باقی بمانند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که وزارت دفاع آمریکا در بخش قراردادهای خود در 12 سال گذشته تخمیناً 20 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است.
سلطان محمد سرور گزارش می داد. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون انتخابات یا در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افراد را تعیین کند که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان رهبران حکومت جریان دارد و در آینده رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد. اما چه زمانه؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان انتقاد میکند که هنوز هم اختلاف نظر میان رهبران حکومت به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک طرف حکومت در نظر دارد افرادی را در این کمیسیون تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشته و از تقلب دفاع کردند. آقای فیصل همچنان گفت طرف دیگر حکومت میخواهد در این کمیسیون افراد پاک باشند و اصلاحات بیاورند تا کار کمیسیون قابل قبول برای مردم باشد.
یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که یک کمیسیون اشخاصی بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردند. ولی طرف دیگر حکومت وحدت ملی متوجه مسئله هست و بحثش است که اشخاصی که عضویت یا هم در رده‌های بالای کمیسیون انتخاب میشن میاین باید اشخاصی باشن که خودشان پاک باشن و باشن تا کمیسیون کاری که میکنه کاری قابل قبول باشه برای مردم افغانستان.
آقای فیصل همچنان گفت بحث‌ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان هر دو رهبر جریان دارد. در همین حال یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که از افشای نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی گفت کارها به خاطر تعیین رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تمام شده و به زودی اعلام می‌گردد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما تا کنون به کار آغاز نکرده است. در آن زمان رئیس جمهور غنی شکریه بارکزی را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کرد، اما این کار با مخالفت ریاست اجرایی مواجه شد. در این حال گفته شده که آقای غنی و عبدالله عبدالله موافقه کردند که جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کنند، اما برخی منابع میگویند که رئیس جمهور میخواهد که حمیدالله فاروقی را به حیث رئیس این کمیسیون معرفی کند. از سوی هم برخی از تحلیلگران انتقاد می‌کنند که اگر افراد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت تعیین گردد، انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. ثمر سیرت یک تر از این تحلیلگران:
اگر از طرف زینا اشخاص انتخاب شده باشن، گماشته باشن و علای وظایفشون، ما فکر میکنم که اینها در انتخابات باز هم دست میزنن و انتخابات هر گروپی از زینا درست از مشخ و صندوق ها را به نام زینا پر میکنن و رای غیر عادلانه را به زینا جمع‌آوری میکنن. اگر از طرف زینا اشخاص گماشته شوند، ما فکر نکنم که انتخابات اندام شفاف باشه.
برخی از کارشناسان به حکومت پیشنهاد میکنند که تمام امکانات لازم باید برای اصلاح نظام انتخاباتی بر این کمیسیون مساعد گردد و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید از هر نوع مداخله در امان باشد. آنها میگویند اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر به کارش آغاز نکند، افغانستان اعتبار خود را به سطح ملی و بین المللی از دست می‌دهد.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از جنگ‌های
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ائتلاف میان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برخی نگرانی ها را به میان آورده است. پس از آن که وضعیت امنیتی شمال افغانستان رو به خرابی نهاد، حکومت به این دو قمندان شناخته شده رو آورد تا برای جلوگیری از نفوذ طالبان تلاش کنند. این استراتژی حکومت مملو از خطر دانسته شده، زیرا گفته می شود که هر دو قمندان هم مانند دهه 90 میلادی و جنگ های داخلی دوباره ملیشه هایشان را مطرح می کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از جنگ های داخلی تا حالا خیلی تغییر کرده است. در چایخانه های این شهر صدای موسیقی شنیده می شود، پارک های تفریحی پر از زنان است و یکی از پیشرفته ترین شهرهای افغانستان به حساب می آید. اما در گذشته وضعیت چنین نبود. جنگ ها میان ملیشه های وابسته به عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم جریان داشت. از سال 1992 تا 1996 میلادی هر دو جانب در جنگ با هم دیگر مشغول بودند. سه سال پس از آن که در 2001 میلادی رژیم طالبان در نتیجه حملات آمریکا سقوط کرد، توافق میان نور و دوستم در مورد تقسیم قدرت صورت گرفت و در نتیجه به جنگ و مخالفت میان هر دو جانب نقطه پایان گذاشته شد. حالا برای جلوگیری از حملات طالبان مسلح، کابل استراتژی تازه‌ای را اختیار کرده تا در نتیجه جنگ سالاران گذشته با هم یکجا و مشترکاً کار کنند. در ماه جون عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم ائتلاف خود را اعلان کردند. آنها به حیث سیاستمداران سخن گفتند، اما ملیشه سازی از جانب هر دو برخی نگرانی ها را به میان آورده است. عطا محمد نور در یک مصاحبه به تاریخ 23 جون با رادیو آزادی تعهد کرد که اختلافاتش با عبدالرشید دوستم به پایان رسیده است. اما استراتژی کابل که در مورد مشکلات امنیتی شمال افغانستان در نظر گرفته شده، مملو از خطر دانسته می شود. زیرا ائتلاف میان این دو قمندان سابق از بین رفته می تواند، اختلافات زبانی و نژادی قابل پیش بینی است و جنگسالاران و ملیشه های سابق دوباره مطرح می شوند. عطا محمد نور در ولایت بلخ قدرت زیاد دارد و در 12 سال گذشته والی آنجا بوده است. منتقدین وی میگویند او قدرت را تنها به خودش محدود ساخته و کارش را به حیث یک زورگو پیش میبرد. اما شمار از باشنده های بلخ میگویند آقای نور قانون را در این ولایت تطبیق میکند و ثبات را به میان آورده است. یکی از این باشنده ها که میخواهد نامش گرفتن نشود به رادیو آزادی گفته که عطا محمد نور برای آنها امنیت آورده و این خیلی مهم است. یک بزرگ قومی بلخ در این حال میگوید 3 نوع طالب در این ولایت وجود دارد. نخست ملیشه هایی که طالبان، دوم کسانی که طالبان والی هستند و سوم افرادی که طالبان ملا عمر هستند. با گفته این بزرگ قومی، ملیشه ها از مردم باجگیری می کنند، حاصلات را می سوزانند، مردم را زندانی می سوزند و گاه و ناگاه باشندگان قریه ها را از بین می برند و یا هم با آنها تجاوز جنسی می کنند. عطا محمد نور که حکومت مرکزی کابل را ضعیف و مسئول خرابی وضعیت امنیتی شمال می داند، پس از ائتلاف با دوستم در وضعیت قرار گرفته که شاید بر حکومت تأثیر گذار باشد. در این حال دوستم که یکی از اعضای قوی حکومت رئیس جمهور غنی به حساب می آید، در واقع کرسی تشریفاتی دارد. یک بزرگ دیگر قومی بلخ میگوید حکومت برای همه سلاح داده و فکر میکند که همه درست میشود، اما وای میپرسد زمانی که همه طالبان را راندن چی خواهد شد؟ با باور این باشنده بلخ، آنها هم مانند گذشته به جنگ داخلی میان خودشان مشغول خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان، آن هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران. مذاکرات بالای برنامه هسته‌ای ایران امروز هم در ویانا پایتخت اتریش ادامه یافت. به نظر می رسد که دو طرف به یک توافق نهایی نزدیک شدند. خبرنگار ما هانا کاویانی در اتریش است و در رابطه به این مذاکرات که امروز برگزار شد گزارش می‌دهد.
مذاکرات اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز هم به همون صورت فشرده‌ای که در روزها و هفته های اخیر شاهدش بودیم ادامه پیدا کرده و خصوصا بین مقامات ایرانی و آمریکایی در سطح معاونان وزرای خارجه دیدارهای انجام شده. اونها تا حدود 3 بامداد در حال گفتگو بودند شب گذشته و یک کمی به نظر میاد که کار رو امروز دیرتر آغاز کردند و همچنان دیدار میکنند و وزرای خارجه ایران و آمریکا هم امروز دیدار میکنند. همچنین آقای ظریف دیداری با مقامهای اتریشی داشته، هم برای تشکر کردن از میزبانیشون، هم اظهار نظرهایی کرده و گفته که به هر حال مشکلاتی هست از لحاظ فنی و همچنین نوشتن متن توافق جامعه. مذاکرات قرار ادامه پیدا بکنه و اون وزرای خارجه که دیروز و در روزهای گذشته به وین اومده بودند قرار روز یک شنبه بار دیگه به شهر وین برگردن. به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش و نوشتن متن توافق جامع خیلی فشرده ادامه پیدا بکنه، اما اینکه ما شاهد رفت و آمدهایی به شهر وین باشیم به نظر میاد که روز آرامی از این جهت باشه. اون چیزی که ما اینجا میشنویم این هست که ایران و گروه پنج به علاوه یک بسیار نزدیک هستند به دستیابی به توافق جامع. اونها خیلی تلاش کردند و خیلی سرمایه گذاشتند برای اینکه بتونن به این توافق جامع دست پیدا کنن. مطمئنن کار ساده ای نبوده که تا اینجای کار پیش آمدند و در بسیاری از مسائل فنی و سیاسی به نتیجه رسیدند. اما در یک مذاکرات اینچنینی دیپلماتیک همیشه احتمال این هم داده میشه که ورق برگرده و شاید در این کیس توافقی به دست نیاد که هزینش برای دو طرف بسیار زیاد خواهد بود.
هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی از اتریش گزارش میداد. مذاکره کننده ها بالای برنامه هسته ای ایران 7 ماه جولای را آخرین مهلت برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین کردند. فرشته جلال زید در این مورد با ارمان مستوفی مسئول رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که موافقه نهایی در این مورد چقدر ممکن است.
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه برمیگرده که در جلسه نهایی گفتگوها شرکت بکنه و اظهار امیدواری که به نتیجه رسیده بشه، همینطور اظهار نظر مقامات آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی که در وین هستند و اینکه از عصر یک شنبه وزیران خارجه 6 کشور قرار همه در وین جمع بشن، اینها همه نشانه هایی است که رسیدن به یک توافق در این مهلت رو محتمل میکنه.
چی مسئله به نظر شما میتونه که امین موافقه را در آخرین لحظه برهم بزنه؟
2 نکته‌ای که خیلی این هفته‌های اخیر به عنوان مشکل مطرح میشد از هر دو طرف، یکی مسئله بازرسی‌های گسترده بود و یکی مسئله تحریم. ایرانی‌ها اصرار دارند که مراکز غیر اتمی بازدید نشن و به خصوص مراکز صنایع نظامی و پادگان‌ها و تأسیسات نظامی از بازرسی مصون باشند. غربی‌ها اصرار دارند که چنین استثنایی رو نپذیرند و به خصوص مراکز صنایع نظامی رو بازرسی بکنند. مسئله بعدی درخواست ایرانی‌هاست مبنی بر این که همه تحریم‌ها باید فوراً لغو. غربی‌ها صحبتی که تا حالا می‌کنند این است که یه عده میگن به تدریج برمی‌داریم. بعضی‌ها مثلا فرانسه میگویند که نه، اول ایران به تعهداتش عمل بکنه، بعد ما راستی آزمایی بکنیم ببینیم اگر راستی واقعا به تعهداتش عمل کرد اون وقت تحریم ها رو برداریم، که ایرانی ها این رو نمیپذیرند.
به نظر شما اگر یک موافقه میشه برای رژیم ایران چی فواید داره؟
ببینید، اولا پول هایی که در خارج از ایران بلوکه شده اینها آزاد میشه، پولش به دستش برمیگرده، راه سرمایه گذاری هموار میشه. الان ما میدونیم که کشورهای همسایه ایران حتی در عرصه های مشترک نفت و گاز بهره برداری هایی میکنن که ایران توانایی انجامش رو نداره برای اینکه تحریم، و در زمینه سرمایه گذاری های صنعتی و توسعه در همه زمینه ها به نفع رژیمه.
بلند شدن رژیم ایران با یک قدرت اقتصادی بیشتر عواقبش برای منطقه چی خواهد بود؟
سوالی که شما مطرح میکنید همون نگرانی است که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی و اسرائیل ابراز میکنند. واقعیت این است که با این تعهداتی که ایران در عرصه اتمی داره قبول میکنه دیگه خطر بمب اتمی و دستیابی به سلاح هسته‌ای عملا منتفی میشه. نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی این است که این تحریم‌ها اگر برداشته بشن دست حکومت ایران برای دخالت در منطقه بازتر خواهد شد و تحریکاتش رو با امکانات بیشتر انجام خواهد داد. ولی خب این را ما باید توجه بکنیم که در این سالهایی هم که ایران تحریم بود فشار اقتصادی به مردم داخل ایران وارد می‌شد، ولی از کمک‌های دولت ایران به حزب الله لبنان و به رژیم سوریه و به حوثی‌های یمن و شاید به بعضی گروه ها در افغانستان و پاکستان هیچ دیناری کم نشد.
آرمان مصطفی مسئول رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد با ما صحبت میکرد. خب حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما هستیم. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا که ساعت 7 روی همین امواج آغاز میشوند. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شبتان خوش، خوابتان راحت.